بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشبمون تو آسیب شناسی خانواده عدم رعایت اعتداله. هر وقت تو زندگی از ناحیه زن و مرد، فرزندان، اعضای خانواده رعایت اعتدال نمیشه، یک آسیب به این خانواده وارد میشه. منتها باید اول خود اعتدال رو بشناسیم، این میانه روی و اعتدال یعنی چی، بعد بیم آرام آرام رو صحبت بکنیم. برای اینکه من ببینم هر چیزی اعتدالش به چیه، اول باید مرز رو بشناسم، حدود رو بشناسم. یعنی مثلا ما میگیم اینقدر غذا خوردن، بیشترش افراط، کمترش تفریط. مثلا بیشتر از این لزومی نداره، کمتر از این ممکنه آسیب بزنه. اندازه خوابیدن اینقدرش زیاده، اینقدرش کمه. پس برای اینکه من اصلا بفهمم چه چیزی اعتدال هست چه چیزی نیست، اول باید حدود هر چیزی رو بدونم، مرزها رو بدونم، حدود رو بدونم، محدوده رو بدونم، که بعد وقت افراط و تفریط تازه معنا بشه. گاهی اوقات ما حدود رعایت میکنیم اما ممکنه که بگه افراط کردی. نه، اینجا که رعایت حدوده. افراط و تفریط رو از رو دست آدم ها نباید نگاه کرد. مثلا یک نفر ممکنه نمیدونم وسط مجلس عروسی بگه الان نماز برم نماز بخونم، بگه او افراط نکن. نماز افراط نکرده که. ببینید خیلی وقتا ممکنه ما یکی بگیم افراطی، ولی نه، این حدود رعایت کرده. گاهی ممکنه به کسی بگیم اهل تفرید هستی، بازم نه اشتباه باشه. پس برای اینکه من بفهم اصلا اعتدال یعنی چی و کجا خروج از اعتداله، اول باید در مورد هر چیز حدود رو بشناسم. وقت به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون که هیچ وقت گناه اعتدال نداره، معصیت و نافرمانی خدا اعتدال نداره. مثلا بهش میان که خب توی عروسی یه ذره بلند شو برقص و چنین کن و چنان کن، بعد میگه که نه خب خدا نمیپسنده. اینقدر دیگه افراطی نباش، دیگه اعتدال داشته باش. اینجایی که خدا به من گفته نه، اینجا که افراطیگری نیست که، این اعتداله. خیلی وقتا بعضی های کارایی میکنند که عین رعایت حدود خداست، بعضی ها میگن افراط کردی. اینو یادمون باشه اول. اینطور نیست که به این کالا یه ذره بخوریم، یه ذره بکشیم، یه کارایی بکنیم، بگیم حالا یه کمی اگر من رعایت این موضوع رو نکردم ابی نداره. معتدل باش، خیلی هم نمیخواد اجاب داشته باشی. اگه توی جایی حالا خواستی بری یه کمی همین روز سریع قبل جلو بود، ابی نداره، معتدل باش. این غلطه 100%. پس اول یادمون باشه اعتدال یعنی چی؟ شناخت حدود اول، بعد معلوم میشه اعتدال یعنی چی. این که بگیم یک کمیش عیبی نداره، این دیگه اسمش اعتدال نیست. اینقدر سخیری نکن دیگه، اینقدر هم دیگه. اتفاقا اگه یک کمی تو وادی گناه آدم یک کمی پا بده بگه عیبی نداره، نفس انسان پر رو میشه. یه نفر معتاد بود دیگه، گفتن چجوری شد معتاد شدی؟ گفت من اینطوری بود که با بچه ها قرار گذاشتیم، گفتیم تعطیلات یه وقتی یه چیزی بکشیم، متا خوردیم به عید نوروز. اینطوریه دیگه، یواش یواش آدم میره جلو. حالا من چند تا نمونه بگم، اول از چیزایی که اعتدالش رعایتش موضوعیت داره، بعد بریم تو بحث خودمون. به عنوان نمونه، یکی اعتدال در شوخی کردنه. این چقدر چیز حساسیه، یه کمی شوخی زیاد بشه. یعنی اصل شوخی لازمه، باعث گرمیه، باعث انسه، باعث صمیمیته، گاهی اوقات باعث نفوذ کلامه. خیلی شوخی مهمه، خیلی صمیمیت توش هست. اما همین شوخی از حد اعتدالش خارج بشه، کینه میاره، بی احترامی میاره. اینا همه از منابع دینی ماستا. بی احترامی میاره، بی آبرویی میاره، ابهت انسان رو کم میکنه، وقار انسان رو کم میکنه، ارزش و احترام انسان کم میشه، روی همین شوخی که اینقدر عالیه اگر از حدودش تجاوز بشه، افراد بشه، این آثار سوء رو داره. پس شوخی کجاش تعادله؟ اونجایی که توش آسیب نباشه، زیاد نباشه، توش بی احترامی نباشه، توش دروغ نباشه، توش ترسوندن نباشه. بذاری قصه بگم. پیامبر عزیزمون با یه جمعی نشسته بودند، بعد یه بنده خدایی از این جمع بلند شد بره بیرون، بلند شد که بره بیرون، کم شد یه نفر از این جمع زیر پاش قیام کرد، گذاشت زیر پاش از اون طرف یک کفشون 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 گفت کفشه من نهیدی؟ اون جمعی هم که اونجا بودن گفتن نه ما کفشه تو نهیدی. بیا اینا این آجش شروع که خندیدن. پیامبر عزیزم گفتن ترسوندن این آدم چه معنا داشت؟ از که شوخی کردم. حضرت فرمودن ترسوندن این آدم چه معنا داشت؟ گفتم شوخی کردم. حضرت فرمودن ترسوندن این آدم، ببینید یعنی اینجایی که با به نظرم که شوخی بود دیگه، شوخی جایی شوخیه که ما به کسی نخندیم، شوخی جایی که توش کسی رو آزار نرسونیم. آخه گاهی آقا بعضی شوخی میکنن و بی احترامی میکنن. حالا تو بحث حرمت شکنی ها عرض خواهم کرد. پس زیاد نباشه، بی احترامی نباشه، دروغ نباشه، ترسوندن توش نباشه. اگر حد اعتدالش رعایت شد وقت شوخی خیلی عالیه، شوخی خیلی چیز خوبیه تو زندگی. و یکی از چیزایی که تو بحث اعتدال مطرحه اینه که هر چیزی به جای خودش، جاش هم خیلی مهمه. یعنی ممکنه یه شوخی وقتی سر جاش نیست اصل شوخی عیبی نداره، منتها این خانوم با یه آقایی که از محارم اونی شوخی میکنه، یه اصلا شوخی غلطی بود، اندازه شوخی بد نبود، احترامش رعایت شد، همه اینا رعایت شد، اما چون جر جاش نبود. هرچی خوبه تو خونه خوبتره، این قانونه دیگه. اگه گذشت خوبه، احترام خوبه، شوخی خوبه، تو خونه خوبتره. اگه بی احترامی بده، بد اخلاقی بده، تو خونه بدتره. این که من دوم از نمونه های اعتدال داریم عرض میکنیم. یکی هم اعتدال تو حرف زدنه. ببین از اون وقت ما تو بحث عاطفه شکنی در مورد خانم ها چقدر توصیه کردیم به آقایون حرف بزنید. بعضی از آقایون نه اینکه اصلا کلا حرف نزنن، دوام که تو محل کار این برابر صحبت بکنن، اما تو خونه معمولا این اشتباه آقایون در ارتباط با خانمشونه، حرف نمیزنن. این صحبت نکردن، گفتگو نشدن ها، این باعث التهاب خانم میشه. حالا همین حرف زدنی که انقدر خوبه، انقدر لازمه، انقدر ضرورت داره، اگر از اعتدالش خارج بشه، اگر زیاده روی بشه، اگر پرگویی بشه، باز فرمودن به ما زیاد حرف زدن آثار سویش چیه؟ یکی که عیب آدم آشکار میکنه. من یه عیبایی دارم بر شما پنهان. وقتی آدم خیلی حرف بزنه عیباش معلوم میشه. وقتی آدم خیلی حرف بزنه حیاش کم میشه. وقتی آدم خیلی حرف بزنه سرزنش دیگران متوجه او میشه، دیگران سرزنشش میکنند. وقتی آدم خیلی حرف میزنه کینه ایجاد میشه. اینا همه رو معصومین علیهم السلام تو فرمایشاتشون فرمودن. ببین اصل حرف زدن خوبه، خصوصا آقایون با خانومتون، و زیاد حرف زدن بده، خصوصا خانوما حواستون جا. اعتدال حرف زدنی که توش بی احترامی باز نباشه تو این حرفا، به اندازه باشه، به جا باشه، ضرورت داشته باشه و چیزایی مثل این. یه نمونه دیگه هم بگم از بحثای اعتدال که خیلی البته اعتدال سخت و اعتدال مثل دوچرخه سواری خیلی سخته، یعنی بعد یه مدت یاد بگیریم، چون آدم هی وری میفته. بعد یه مدت هی تمرین کنیم که پشت دوچرخه ما رو بگیره، هی مراقب باشه این ور و بر نیفتیم، تا یواش یواش تعادلمون رو یاد بگیریم، حفظ کنیم. یکم اعتدال تو خرج کردنه. سه نمونه ای که حالا شاید بیشتر باش مواجه باشیم عرض کردم، تو خرج کردنمون اعتدال داشته باشیم، چون باز اینم اگر اعتدال نداشته باشیم از این برش میشه اسراف و زیاده روی و ولخرجی و خود اینا همه گناهه. از اون ور اگر ما اهل خرج کردن نباشیم و خیلی خسرت به خرج بدیم، خب بخله. اذا اراد الله به اهل بیت خیرا والقص فی نفقاتهم، وقتی خداوند خیر خانواده‌ای رو میخواد به این خانواده اعتدال تو خرج کردن میده، ان میانه روی، نه زیاد ولش میکنن نه. و همون فرمایش امام کاظم علیه السلام، یه وقتی داشتن راه میرفتن حضرت، یه مشت خاک از رو زمین برداشت، سفت دست گرفتن، هیچ خاکی نچکید، این نریخت. حضرت گفتن ما اینجوری نیستیم، این بخله، اینطوری نباشید. بعد دست رو کامل باز کردن، همه خاک ریخت، گفتن ما اینطوری نیستیم، اینطوری هم نباشید. دوباره دست برداشتن، خاکی برداشتن، یه مقدار باز کردن، یه مقدار نگه داشتن، یه مقدار ریخت، یه مقدار موند، گفتن این گونه باشید. از این منش اسراف زیاده روی ولخرجیه، از اون ورش بخل. چجور بخل توی آدمی؟ یعنی بابایی واسه بچهش اسماتیس خرید، روش کاغذ زد که هر 8 ساعت یه بار یه دونه، مثل اینکه بابا یا اون بنده خدا از سر بخل شب عید فطر دفتر تو کوچه خوابیده بود، خب میخوام فطریه هم بیفته برای شهرداری. حالا که شوخیه، ولی منظور که هم بخلش بده هم زیاده روی و اسرافش. باید یه مدت برای خرج کردن ما تحت کنترل باشیم. پس خانم آقایون، به شما و خودم عرض میکنم، یه مدت با یه آدم عاقل آگاه چیه چیه چی خرج کردن هامونو در میون بذاریم، یواش یواش دستمون میاد اعتدال. اینو میخوام خرج کنم، درسته؟ نه نه درسته، بله نه. خیلی وقتا ما داریم خسارت به خرج میدیم، فکر کنیم این تدبیر و عقل معاشه. خیلی وقتا اسراف میکنیم، فکر کنیم این دست و دلبازی و سخاوته. خیلی وقتا اشتباه میکنیم ما. بعد اول با یه نفر خرج کردن هامون رو چک بکنیم تا دستمون بیاد کجا درسته کجا غلطه. یه مدت چک کنیم، بعد دیگه دستمون میاد، خودمون میگیریم مطلبو. اما اگر از اول چک نکنیم خودمونو، تا آخرین لحظه‌ای که در قید حیات هستیم یا گرفتار بخلیم یا از این ور دوچرخه افتادیم یا از این ور. و اصلا این ببین، خصوصا تو بحث به جا خرج کردن، اعتدال میانه روی در خرج کردن، وقتی قشنگ کار که من و شما بزرگواران یختی داشته باشیم و بتونیم اعتدال رعایت بکنیم، چون بعضیا از سر استیصال خرج نمیکنن. این خیلی هم حالا چون الان مقدورش نیست، خب ول خرج نمیکنه. این معلوم نیستش که اگر داشته باشه هم به این مبتلا میشی یا نه. استیصالش ببین، مثلا من ببینم همیشه اینجوری ها، تو همه صفات اخلاقی من میتونم سر مادرم داد بزنم، ولی حالا که میتونم اگر نزنم، یک جلوی جمع خجالت از شما دارم، داد نمیزنم سر مادرم. اینم خوبه ها، ولی اوجش اینه که من تو خلوتم با مادرم، هیچ کی هم نیست، میتونم داد بزنم اما داد نمیزنم. از سر استیصال نباشه. آخه بعضی محبتشون هم از سر استیصاله. میگن آدم و حوا اومدن رو کره زمین، حوا گفت آدم منو دوست داری؟ گفت چاره دیگه ندارم. تو یه دونه حوا بود دیگه، کسی نبود که دیگه. خیلی خوب، یه صلواتی لطفا. از آموزه های دینی ما اینجور برداشت میشه در مجموع که آقا تو زندگی برای اعتدال و میانه روی 4 برنامه باید داشته باشی. برای اینکه تو زندگی اعتدال داشته باشیم، میانه رو باشیم، 4 برنامه رو باید تو زندگیمون بگنجونیم. اینو که عرض میکنم، بعد هر کی نگاه کنه ببینه تو کدوم مورد کم و کسری داره. 1، فرمودن عبادات. عبادات دیگه شامل نمیدونم نماز، روزه است، اعمال واجب مستحب، نمیدونم خدمت به بندگان خداست، هر کاری که تو اون، تو همین عبادت که اولین برنامه زندگی، اگر افراد بشه تا اونجایی که به 3 برنامه دیگه زندگی که خواهم گفت آسیب برسه، این غلطه. این اصلا در عبادت بزرگواران حواستون باشه، اندازه مهم نیست، اول از همه کیفیت خلوص مطرحه. ما فکر کنیم مقدار مهمه. مثلا بعضی خانم‌ها دیدید وقتی مثلا مشرف میشن حرم شروع میکنن از اول مفاتیح حال اینو نخوندم اونو نخوندم اونو بخونم اینو بخونم اونو نخوندم. یعنی نه اینکه حالا با بگیم که حالا این خوندن دعاها خوب نیست، خوبه، منتها این که من این پنج خط با خلوص و توجه و حضور قلب شاید گاهی برتری داشته باشه که در خط اضافه بخونم اما حواسم جای دیگه باشه، فقط میخوام که انگار کاغذی رو بیشتر خونده باشم. اندازه مهم. مثلا ببین حالا فردا شبه های قدر شروع میشه دیگه، عرض به خدمتون که اون وقت مثلا همین دعای جوشن کبیر خب زیاده، بعضی وقتا بعضی وسطش خوابشون گرفته هی خودشون میچرونن القوس القوس خلصنا من النور یا رب یا بابا جا. خب این که الان می‌بینیم بدتر گاهی اوقات می‌کنه در بعضی ها، حتی در یه جوونی که حالا ما آوردیمش مسجد گفتیم بیا جوشن کبیر رو خون، یا آخر بدتر می‌کنه بعدش هم بیاد، ابی نداره. من از این 100 تا فرازی که داره 20 تا فرازش رو با توجه و حضور قلب و نشاط می‌خونم، بعد میرم بیرون یه دوری می‌زنم و یه تجدید وضوئی می‌کنم و دوباره با یه دوستم می‌ذارم حرف می‌زنم، یه چای هم می‌خورم، یه زولبیا هم روش، بعد میام حالا پنج خط بغدی و بعد میگه اوه عقب افتادم دوباره از 20 شروع کردم لولو قلقل 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 من الان این نمیگه. اندازه که مهم نیست، خیلی کیفیت مهمه، خلوصه مهمه. افراد در عبادت، حالا افراد در عبادت یعنی چی؟ نه در واجبات ها، یعنی اگر کسی داره نماز واجبشو میگه اوه تو افرادی نباش، حالا 18 تا روزه گرفتی چه خبر، معتدل باش، 4 تا بگی 4 تا نگی، نه اون نه، اون چی که واجبه واجبه. اما حالا تو امور استحبابی تا اونجایی که اولا نشاط داشته باشم، به اولویت‌های دیگه زندگیم آسیب نزنه، به برنامه‌های زندگی دیگه زندگیم که گاهی اولویت داره آسیب نزنه، امور استحبابی ها مقدورم باشه، همون چیزی که تو سه شرط مصلحت میگیم تو بحث NLP مون تو کلاسامون بزرگوارانی که خدمتشون بودیم یادشون هست، میگیم هر کاری سه شرط مصلحت داره، یکی اینکه خدا تایید کنه، یکی مقدور باشه، یکی اولویت داشته باشه. گاهی یک امر مستحبی تو عبادات درست خدا تایید میکنه به حسب ظاهر الان مقدورم هست، اما اولویت با یه چیز دیگه است. گاهی اولویت برای این خانم رسیدگی و توجه به شوهرشه، اما حالا رفته حرم، یعنی همین حرمی که اینقدر خوبه، اینقدر عالیه، اینقدر ماهه، گاهی به خاطر که رعایت اولویت نشده و به برنامه جدی دیگه زندگی آسیب زده، همینجا دیگه الان این صلاح نیست. پس 4 تا برنامه تو زندگی داشته باشیم، اولیش عبادت آموزهای دینی ما اینو فرمودن، اون وقت مراقب باشیم که از اعتدال خارج نشیم. اومدن یه جمعی از زنان خدمت پیامبر عزیزمون، عرض کردن که یا رسول الله ما شوهرامون آقا رفتن ول کردن، رفتن بیابون، شروع کردن به عبادت، همه دل از دنیا بریدن و مشغول به عبادت، صبح تا شب، شب تا صبح. حضرت اونا رو خواستن، این آقایون جمع شدن، حضرت فرمودن اینجوری نباشید، من که پیامبر شما تو روزه های مستحبی یه روزی میگیرم یه روزی نمیگیرم، یه موقع پیش خانواده هم یه اخ اینجوری یه اخ اینجوری، اعتدال خیلی خیلی مهمه. دو، برنامه دوم زندگی از اون 4 تا برنامه‌ای که لازمه اشتغاله. اشتغال بر اساس اینکه وظیفه چی هست. اشتغال زود ذهن خطور نکنه که آها بریم کار کنیم پول در بیاریم، آخه بعد زود از اشتغال این به ذهنشون خطور میکنه. اشتغال نه، یعنی هر کی بر اساس جنسیتش، شرایطش، وظیفه‌اش، سنش، اولویت‌هاش الان وظیفه‌اش چیه. ممکنه وظیفه یکی بله کسب درآمد، اشتغال، کار کنه، پول در بیاره، مثل آقایی که مخارج زندگی به عهده اوست. یکی در یه شرایط زندگی وظیفهش به تحصیل، اشتغالش تحصیلشه. یکی وظیفهش به خانه‌داریه و و و متفاوته. دومین موضوع اشتغاله. پس اگر من به خاطر که مثلا بخوام خیلی عبادت کنم، بعد اون چیزی که به عهده من هست و وظیفه‌مه نسبت به اون کوتاهی کنم، اینم غلط. حالا همین اشتغال که یکی از برنامه‌های اصلی زندگی بر اساس آموزه‌های دینی ما، باز دچار افراط و تفرید میشه. کم کار کردنش میشه تنبلی، میشه رخوت، میشه شل بودن. اصلا دین ما آدمای تنبل رو دوست نداره اصلا. خدا دشمن داره آدمای تنبل، آدمایی که زیاد میخورن، میخوابن، بلوند. از اون طرفش هم میشه حرص، افرادی در اشتغال میشه حرص تا جایی که به اولویت های دیگه زندگیش باز آسیب میزنه. باز وقت نماز ولش کن، شاید یه مشتری هم الان اومد، میگن آقا نیم ساعت مقادات زرزور تعدیل کن، نیم ساعت، 20 دقیقه. اصلا میگی باشه نمیرم مسجد نماز بخونم، حالشو ندارم، دوره اصلا به مغازه ما، ابی نداره، 15 دقیقه در مغازه رو قفل کن تو هم مغازه. اما گایی حرص نمیذاره. میگیم که بعد از اینکه خب حالا تو روز سر کار رفته دیگه، ماه مبارکیه دیگه، تو کل سال یک ماه اینطوری هست، بعد افطار یه برنامه هست، یا میگه او تازه سر چراغمونه، افطار خورده نخورده بودو میره مغازه رو وا میکنه. حرص باعث میشه ما اولویت های دیگه زندگیمون آسیب بزنیم. دو اولویتی که تو آدمای حریص معمولا نادیده گرفته میشه، یکی خداست، یکی خانواده است. آدمی که مبتلا به حرصه معمولا حق خدا رو ادا نمیکنه، معمولا حق خدا رو آنچنان که باید ادا نمیکنه. همین حرصه که آگاه آدم خمسش هم نمیده، خیلی حس دامنش وسیعه، نمیخوام وارد بشم. یکی هم حق خانواده است، دیگه بابا دیگه الان برو دیگه، برو به خانوادت برس دیگه، حالا غیر ماه مبارک هفته سر کار اینا، خودی که حالا شب بیا خونه دیگه، میگه تا 11 شب مغازش باز، بلکه بیشتر، تا آخرین قطعه خون. پس سهم خانواده چی میشه؟ پس سهم آگاهی چی میشه؟ پس سهم تربیت فرزند چی میشه؟ پس سهم گفتگو با خان، پس صله رحم کجاست؟ اینو کجا کیه؟ از دومین باید و برنامه زندگی ما اشتغاله. سومیش ارتباط با دیگرانه، که خب دامنش وسیعه. ارتباط با دیگران یه بخشش قطعا و مهمترین بخشش حتما خانواده است. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما بهترین شما برای خانواده شه و من بهترین شما برای خانواده هم هستم. یعنی هیچ کی مثل پیامبر بهترین نیست برای خانواده است. علیه که بگی نه من به خانواده هم خیلی میرسم، به پای پیامبر نخواهی رسید. و انا خیرکم لأهله، من بهترین شما برای خانواده لأهله. بعدش میشه اقوام و بستگان و صله رحم. میدونی مشکل کجاست؟ همیشه عرض کردم، یه بار دیگه همچه گفتم، هر وقت رفتار غلطی از کسی سر میزنه ریشه‌اش باور غلطه. باور غلط میشه رفتار غلط، نگرش غلط میشه رفتار غلط. میگن چرا به دایید سر نمیزنی؟ میگه گرفتارم، گرفتاری های شغلی الان دیگه خیلی. وقت ما معمولا میگیم که کارا دست کیه؟ کارا دست کیه؟ عجب، دارم فکر میکنم واقعا دست کیه؟ اگه قبل افطار این جلسات میخواست برگزار بشه چگونه میشد؟ کارا دست کیه؟ خدا تموم شد رفت، من برم به دایین سر بزنم که خدا کارم ردیف کنه. دقیقا برعکس، هر کی گرفتاره بره فامیلش سر بزنه، خصوصا اگر گرفتاری بره به خانواده سر بزن، چون کار دست اونه. میگه چون گرفتارم حال عمومو نمیپرسم. دقیقا چون گرفتاری بره حال عمومتو بپرس. ببین کجا شما دچار افراط و تفریط شدید، کجا من دچار افراط و تفریط شدم. یه بخشیش خانواده است، یه بخشیش صله رحم فامیل بستگانه. این که میگیم فامیل و بستگان و اینا، یکیش هم پدر و مادر ها، برای اونایی که ازدواج کردن. من اینو گفتم یه وقتایی، واقعا هر وقت یادم میاد خودم ناراحت میشم. یه بار توی کلاسی از پدر و مادر صحبت کردم، یه خانومی بعد اومد کاغذی به من داد، براتون گفتم بعضیاتون، گفتش که هورایی به این پسرایی که ازدواج میکنن داماد میشن میرن، بگو ماه یک بار به مادرشون زنگ بزنند. میدونی چی داشت میگفت؟ میگفت یعنی من یه پسری دارم که ازدواج کرده رفته، ماه یک بار زنگم نمیزنه. این بحث امشب استاد دلتیان، استاد فرزانه، امشب در مورد پدر مادر جان من دو برابر گوش کنیم. همیشه هستیم گوش میکنیم، ویژه گوش بدید. این بحث رو خودم خیلی خیلی دوست دارم. یه بخشش پدر و مادر، بعد من خصوص روایات ما از جمله امام کاظم علیه السلام تو تقسیم بندی زندگی میفرمایند یه بخش زندگیتون که شامل همین ارتباط با دیگران ما قرارش بدیم، دوستی با دوستان خوب که مجاورت با اونها منو متوجه عیبم بکنه، یعنی سوای خونواده و فامیل و دوستایی که همیشه، یه دوستای خوب تدارک ببینیم، بریم باهاشون بشینیم، باشیم توی این مجاورت و معاشرت مستقیم یا غیر مستقیم آدم متوجه خودش میشه. اگه او همسرداریه پس من دارم چی کار میکنم، اگه این ادبه پس این چیه، اگر این خیشتنداری و حلمه پس این چیه، آدم متوجه خودش میشه، عیب خودش. این خیلی مهمه، خصوص اینو توصیه اکید شده، دوستی با دوستان خوبی که معاشرت با دوستان خانوادگی خوبی که معاشرت با اونا آدم متوجه عیب خودش میکنه، ای وای من چرا اینجوری اخلاقم. چون معمولا اون ارتباط های همیشگی غیر انتخابی، چون فامیل خیلی انتخابی نیست از سر وظیفه است، ولی اونایی که خودمون گاهی تدارک ببینیم با اینا رفت آمد کنیم متوجه میکنن ما رو، اونا نه، معمولا نمیشه. اون که من 10 سال حسودم به فامیلا سر میزنم حواسم نیست. و شاید حالا نمیدونم این جلسات مفید مثل اینو تو یک عبادات قرارش بدیم یا دو سه ارتباطای مفیدی که آدم متوجه عیبش میشه. بالاخره این جلسات یه جایی قرار میگیره، یا تو یک یا تو سه. حالا ببینیم قبل غیر ماه مبارک برای آگاهی، ارتباطایی که متوجه آگاهی میشه، من سهمی قائلم. قرار بذارید بزرگواران، خانم آقایون، یک جلسه خوبی ما را مثلا که حالا بالاخره جو عمومی جامعه آدمو میکشه به اون سمت، ولی بیشتر حرف برای اینه، اینجا ما قرار تمرین کنیم برای مسابقه 10-11 ماه بعد. قرار بذاریم هفته یک بار، 10 روز یک بار یک جلسه خوب مفید مؤثر مثبت رشدآور تحول ساز انگیزه آفرین، اینا خیلی لازم. و چهارمی هم فرمودن تفریح و لذت حلال. توی تقسیم بندی امام کاظم علیه السلام که برنامه زندگی رو معلوم میکنند، تو مورد تفریح که میرسن حضرت میفرمایند و اگر این تفریح نباشه شما به امور دیگه زندگی نمیتونید آنچنان که باید. یه بخشش هم تفریحه. گاهی حرص این آقا اجازه نده که 5 سالش خانمش رو بره مسافرت، یه گوه دونه زمان بره یه جایی. هر کی این 4 برنامه رو الان با خودش مرور کنه، هر کی ببینه تفریحش کجاست، افرادش کجاست. اون 4 تا چی شد؟ عبادات، اشتغال، ارتباط، تفریح. با من بگید: عبادت. اونایی که حفظ نشدن آهنگشو بگم. یه بار دیگه: 1 2 3 4. الان یکی به خودش نگاه میکنه میگه ای بابا من افراطم تو لذت، تو تفریحه، میخورم و میخوابم و تلویزیون نگاه میکنم و دور میزنم. این زیاده رویه دیگه، این زیادیه. من متوجه میشم که آقا من الان اعتدال ندارم تو کارم. تفریح به این اندازه که من یه نشادی پیدا کنم برای اینکه به امور دیگه زندگیم توجه داشته باشم، با نشاط باشم. اصلشو نداریم بر مبنای تفریح. یکی نگاه میکنه میگه در عبادت کوتاهی داره، یکی نگاه میکنه در ارتباطهای مؤثر، دوستی با دوستای خوب، جلسات مفید، اون چیزایی که آگاهی و تحول برش داره کوتاهی داره. میگه نه من بعضی آخه اینجوری هم فقط 2 بار در سال مسلمان میشن، یکی شبهای قدر، یکی عاشوراست. و توی این 2 زمان اگه نگاه کنید جلسات چقدر شلوغه. حتی همینم خیلی خوبه، خیلی خوب، اما یه برنامه ادامه دار تو زندگیمون داشته باشه. یکی نگاه میکنه تو اشتغالش دچار افراطه، یکی اشتغالش دچار تفریط، هر کی یادی کجای کار مشکلش کجاست، از کجا داره آسیب میبینه. اعتدال تو زندگی نباشه خیلی آسیبا میبینیم. در یک کلام راهش هم مروره، این کارامونه با یه آدم آگاهی مدتی. عرض کردم آقا من اینقدر ساعت کار میکنم، اندازه است؟ کمه؟ زیاده؟ آیا باید تایم کاریمو زیاد کنم؟ آیا باید کمش کنم؟ آیا باید به فکر باشم؟ من یه چی بگم؟ به کسی بر نخوره ها؟ به کسی بر نمیخوره؟ من اولین بار که یادمه، بیشتر این چیزی که اول اومد تو ذهنم، من از تهران که اومدم مشهد، اولین چیزی که خیلی به چشم اومد این بود که متاسفانه جمعی تو مشهد، من اینطور دیدم که اینا همش دنبال اینا که این زمینم بخرن، این ملکم بخرن، اونم بخرن، اینا اینا بابا بس که تو میخوای. اینو زیاد دیدم. یعنی من نمیگم اونجا کارشون درسته، اونجا یه جور دیگه افتادن، یه جور دیگه افتادن، ولی این بهره نبردن از همون چیزی که درآمدشون هم هست خیلی متاسفانه اینجا کمتره. خب حالا یه اندازه ای کار کردی، حالا خب بهرهش هم ببر یه ذره. این بهره نه فقط بهره تفریح و لذت، یا ولی این همونیه که دچار حرص شده، دچار این که اینو بذاره بالاش، اینو بذاره بالاش، اینو بذاره بالاش. بگذاریم، فردا اولین شب عرض به خدمت قدر، ما سه شب قدری که پیش رو داریم، یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، اینجا خب شما بزرگواران میدونید که این برنامه قرآن به سر گرفتن مختصری هم هست، حدوداً 45 دقیقه یا نهایتاً یک ساعت، ولی فکر کنم 45 دقیقه از شبای معمولی بیشتره. یعنی فکر کنم فردا حسن، یعنی زمان خاتمه جلسمون 11:30 دقیقه باشه انشاءالله. پس لطف فرمایید، اینجا علت قرآن هست، منتها خب هر کی بتونه با خودش بیاره که وقت کم و کس نیاد، یه قرآن کوچیکی با خودتون بیارید برای این جهت، خب خیلی لازم و ضروری به نظر میرسه و بهتره. و پیش بینیش هم بکنید، پس فردا ما 11 نیم قرآن به سر مختصری داریم. حالا هر کسی حالش رو داشت، عرض به خدمتتون که حرم مشرف میشه، یه جای دیگه، یه برنامه دیگه، که چی. اگر نه، اصل بیدار موندن این شب موضوعیت داره. حالا این قرآن به سر گرفتن مختصری هم که بعضیا که حالا آمادگیشون کمتره اذیت نشن، کفایت بکنه. فردا ساعت خاتممون 11 نیم، البته بنده که همون 9 رو خدمت شما بزرگواران هستن دیگه، اینا برای شما عزیزان دیگه لزومی نداره بحث کردنش، اما بحث یادآوری که یادم یادش میره، این سه شب قدر خوبه که دمدمای اذان مغرب که داره میشه یه قسلی هم باشه. پس فردا ان شاءالله قسل کرده عرض به خدمتتون که 9 رب خدمت شما هستیم تا 11:30 دقیقه با مراسمی که برای شب قدر در نظر گرفته شده طبق سالهای گذشته. سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام. سلامتی باشه.